عصر پاییزیتون به خیر باشه. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت میرسه مثل هر روز به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواهش می‌کنم توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
بدون خط
به نام خدایی که تا او هیچ راهی نیست و سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، براتون آرزوی سلامت و توفیق در عبادت داریم و خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که این سعادت رو نصیب ما کرد در خدمت شما باشیم و با دل سپردن به خدای بزرگ و با طلب یاری از اون در کسب بهره از این اوقات آسمانی خدمتگزارتون.
آنچه شنیدید صدای محمد حسین نورشاهی گوینده پیشکسوت رادیو بود که روز گذشته از بین ما رفت و به یاد او ابتدای برنامه را با صدای یکی از برنامه های او آغاز کردیم. روحش شاد و یادش گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب سرد 21 آبان ماه شما بخیر باشه. من وحید ایمانی هستم و با افتخار امشب میزبان شما در برنامه بدون خط خوردگی. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط بشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. اما عناوینی که خواهید شنید: در پرونده هفته راهکارهای مهار گرانی رو بررسی می‌کنیم. در بخش با سخنگویان از برنامه‌های وزارت علوم می‌شنویم. در بخش مناظره قاچاق دام از کشور و نبود نظارت ها رو بررسی خواهیم کرد. رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه و در آخر آنچه شهید بزرگوار تهرانی مقدم در صنعت موشکی ایران بر جای گذاشت. ساعت 19:04 است و میریم سراغ بخش اول برنامه.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بله، در پرونده هفته راهکارهای مهار گرانی رو بررسی کردن دوستان و همکاران من در طول هفته در برنامه بدون خط خوردگی و در آخرین شب برنامه بدون خط خوردگی در این هفته مجدداً قراره که این موضوع رو باز پیگیری بکنیم و مهمان امشب برنامه اون جناب آقای دکتر اسماعیل توسلی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن. آقای دکتر توسلی سلام، شب شما بخیر باشه.
بنده هم سلام دارم خدمت مجری برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، رهبر عزیز انقلاب دستور دادن که دستگاه ها اقدامات خودشون رو توی این موضوع تسریع کنن. چرا همچنان این اتفاق داره کند پیش میره؟
بله، عرض کنم خدمت شما، بحث تورم و گرانی یک بحثی نیست که امروز و دیروز وجود اومده باشه و ما بخواهیم این رو به سرعت حل و فصل کنیم. بله، راه کوتاه مدت داریم، برنامه بلند کوتاه مدت میشه اجرا کرد، اما اساس تورم تو عوامل تورم رو برش تسلط پیدا نکرده، متغیرها رو خیلی سخته بتونیم بر این عوامل. 40 سال ما الان با همین بحث گرانی و تورم و همه دولت ها مواجه هستیم، هر دوره هم باهاش برخورد داریم، به همین بحث ها هست. البته حتما باید تدابیر کوتاه مدت استفاده بکنیم، چون در بحث تورم به هر دو شکل باید برخورد بشه. اساسیش اینه که با عوامل تورم برخورد بشه، و اما همه اقتصاددان ها بر این نقطه نظرن وقتی تورم مزمن میشه، مستمر میشه، باید آثار منفیش بر اقشار آسیب پذیر کمتر بشه، که به اون توصیه های مقام معظم رهبری دستور ایشون در این بخش که بشه آثار منفی تورم رو بر اقشار آسیب پذیر باید بریم حتما سراغش، این رو باید پیگیری بکنیم که بتونیم این رو محقق ببخشیم. اما
دکتر، یکی از متغیرهایی که همیشه روی اقتصاد ایران مخصوصا تو گرونی ها اثر گذاره متغیر دلاره، یعنی که خیلی از گرونی های ما به نرخ ارز وابسته است و ما شاهدیم که نرخ ارز همچنان بالاست و دولت هم که میگه که من اراده‌ای برای افزایش نرخ ارز ندارم. پس چه متغیرهایی بجز متغیر دلار هنوز داره تو بازار اثرگذاری میکنه؟
این نکته رو باید توجه داشته باشیم. نرخ ارز خودش تابع عوامل داخلی و خارجی هست. عوامل داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستن. عوامل داخلی نرخ ارز کماکان سر جاشمون هست. شما وقتی برمیگردی به بحث متغیر بودجه دولت، اساس همه اینا برمیگرده متغیر بودجه دولت، اونجا برمیگرده و اثرش رو فایو پولی میذاره. تورم بنیادی اونجا وقتی شکل میگیره، نقص باید در حقیقت تغییر اونجا حاصل میشه. سیاست های اقتصادی دولت و بر بحث کتر بودجه اونجا اگر حل نشه، یعنی ساختار کتر بودجه حل نشه، تو بحث نرخ ارز یک تبعیه. نرخ ارز یک درست سیگنال میده روی تورم، ولی اساس و پایش و برمیگرده بودجه دولت. تا زمانی که ما دست نظام پولی ساختار تغییرات تحول اساسی وجود نیاریم، تو بحث تامین مالی بودجه دولت در بحث هزینه هاش نریم سراغش که ببینیم چیه اصلا عامل اصلی کسر بودجه‌ای که در دولت تو این 14 به وجود اومده، یه راه حلایی که میدیم راه حل موقته و این چرخه به قول ما نرخ ارز و تورم وجود خواهد داشت. اینو همیشه دیدیم، هیچ دولت ها نتونستن کنترلش بکنن و خب ما مسلمه، چون اکثر نهادهای ما تامین میشه و تولید ما از خارج میاد، خب یقینا تغییر نرخ ارز اونا و بعد سرریز میشه تورم روی بقیه کالاهای جامعه.
درسته. خب آقای دکتر، پیشنهاد شما برای این موضوع چیه؟
پیشنهاد من، چون همیشه بحث اقتصاد رو ریشه ای نگاه میکنم، هم تدابیر البته کوتاه مدت در نظره و هم تدابیر اصلی باید بریم سراغ ساختار بودجه دولت اونجا اساسا ببینیم آیا از فقط تغییر تحولات اقتصادیه یا به خاطر بخش اداریشه یا نه اصلا به خاطر اون برنامه اقتصادی و ساختمان اقتصادی که در پیش گرفتن اینه که همیشه منجر میشه به این تورم هایی که شکل میگیره و پولی شدنه کسر بودجه که همیشه وجود داشته چون اساسی ترین اونی که پایدار میکنه تورم در بلند مدت بحث پولی بودنه یعنی یا پولی شدن کسر بودجه باید بریم سراغ اون و این نیاز به تحول اساسی داره در اول تو از سطح اندیشه ها اساسی داره که ببذیرن واقعا
پس میفرمایید که راهکار کوتاه مدت نداریم
نه راهکار کوتاه مدتی که بخوام در اینجا به شما داشته باشم فقط راهکار کوتاه مدت این هستش که آثار منفی تورم بر افشار آسیب‌پذیری تعدیل بشه بحث حقوق ها و دستمزد هاشون باید توجه الان داشته باشیم کشورهایی که تورم ها دیگه پذیرفته شده به حمله تورم ها حقوق و دستمزد هم افزایش میدن و یا بشه سبد کالاها به این شکل بخوان در پیش بگیرن خیلی کوتاه مدت پاسخگو نیست البته باید وجود داشته باشه پیشنهاداتی که میشه اقتصاد اساس ساختارش باید از این سوداگری خارج بشه سوداگری هم برمیگرده با تورم برمیگرده با ساختار بودجه دولت و اون ساختمان اقتصادی که در پیش گرفتن برای اینکه توسعه اقتصادی پیدا بکنن و نتونستن بر متغیرها کنترل داشته باشن وقتی شما میخوایی که توسعه داشته باشی باید بستر نهادی فراهم بشه کنترل متغیرات از دست ندید از دست بدی برگشتن به نقطه تعادل خیلی سخته الان ما نقطه تعادل خارج شدیم و با سیاست مقطعی باید باشه وجود داشته باشه اما راه حل مشکل این بحث هایی که این چهار امروز امروز فردا نیست چهار ده و چهل ساله نخواهد بود یقینا
خیلی متشکرم آقای دکتر شما رو به خدا میسپارم
خدا نگهدار
سلامت باشید شب شما بخیر باشه بله گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر اسماعیل توسلی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اگر جایی هستید که صدای ما رو به وضوح نمیشنوید میتونید همین الان از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از تارنمای رادیو گفتگو قابل دانلود هست این نرم افزار رو دانلود کنید و گوشتون نصب کنید و برنامه بدون خط خوردگی رو زنده و مستقیم بشنوید ساعت 19 و 13 دقیقه است و میخوایم بریم سراغ تعدادی از اخبار امشب برنامه بدون خط خوردگی رئیس جمهور با تأکید بر استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای پیشبرد امور گفت سیاست ما در برابر امریکا روشن است و تغییر نمی کند آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت به تصمیم مردم امریکا برای تغییر دولت در این کشور که با انتخابات اخیر صورت گرفت اشاره کرد و افزود دولت مردان امریکا در این دوره اخیر خیلی آشنا به سیاست بین الملل نبودند و تقریبا مجری دیکته های تندروهای داخلی و رژیم صهیونیستی بودند ساعت 19 و 14 دقیقه و 32 ثانیه و میریم سراغ بخش مناظره برنامه امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، در بخش مناظره برنامه قصد داریم که به موضوع قاچاق دام از کشور و نبود نظارت ها بپردازیم که دو مهمان داریم، جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و جناب آقای حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهقانی هنوز روی خط برنامه‌مون نیومدن و تلفنشون رو پاسخ ندادن، ولی ما در خدمت آقای دکتر عسکری هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر اگه بخوام خلاصه بگم، چرا نمیتونیم روی موضوع قاچاق دام یک نظارت خوب و جامع داشته باشیم؟
عرضم به حضورتون، ببینید تو بحث قاچاق دام و مباحث دیگه، من اعتقادم بر اینه اگر با یک برنامه‌ریزی صحیح و حساب شده و دقیق نظارت کاملی انجام بدیم، قطعا میتونیم کنترل رو کنیم و براحتی میشه این فضاها رو کنترل کرد. منتها بعضی از دستگاه تعمدن دنبال منافع فردی و شخصی هستند، به همین واسطه بعضا مشکلات رو ایجاد میکنم.
جسارتا کدوم دستگاه ها آقای دکتر؟
ببینید، ما در حوزه قاچاق مثلا دام زنده، این از یک گوشه کشور خارج میشه، مرزبانی وجود داره، نیروی انتظامی وجود داره، دستگاه‌های متولی هستند، مگه میشه کنترل نکرد؟ قطعا میشه کنترل کرد، اما اینکه به راحتی ما مواجه میشیم با این فضاها، فضای ارتباطات و رانت توش هست، یعنی بر اساس ارتباطات و رانت هست که اتفاقات میفته، وگرنه به هر حال امکانات وجود داره، ظرفیت وجود داره.
من متوجه صحبتهای شما نمیشم آقای عسکری، اگر بخوایم واضح تر بگین چه کسی بهره میبره از این رانت که شما دارید میگید؟ منافع چه کسی در قاچاق دامه؟
یعنی دستگاه های متولی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، درسته؟
بله.
از استان فاس ماشین گوسفند رو اصطلاح بار میزنه میبره به سمت استان های معرضی مثل هرمزگان، مثل ارزم بزرگتون خوزستان. اینا یه کسی پیدا نمیشه به اینا بگه آقا این گوسفنده که دارید به اصطلاح منتقل میکنید یا باید مجوز داشته باشید، یا اینکه باید به اصطلاح محل تخلیه اون مشخص باشه.
یعنی آقای عسکری شما میفرمایید که اگه یکی بخواد گوسفندی رو از یک جایی به جای دیگه منتقل کنه باید مجوز بگیره؟
بله، اصلا تو بحث موجودات زنده مثل گیاهان، مثل گوسفند، دام، ما یه سیستم قرنطینه‌ای داریم تو مسیرها از موادی ورودی و خروجی، اینا رو باید کنترل بکنن بر اساس دستورالعملی که وجود داره. وقتی کنترل بکنن این اتفاقات نمیفته.
پس الان شما انگشت اتهامتون دقیقا به سمت کدوم نهاده؟ به سمت نیرو انتظامیه میگید اونا؟
نه، من نمیگم نیرو انتظامی، من میگم دستگاه متولی. نیرو انتظامی که داره در حال شان خودش یه جای زحماتی رو میکشه، اما
خب چی آقای دکتر؟
ستاد مبارزه با قاچاق
اشکال هم هست، ستاد مبارزه است، پس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزه.
خب به هر حال این وظیفش هست که بره کنترل بکنه دیگه.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که میگه که من خب ابزار نظارتی ندارم، که
ابزار نظارتی نیرو انتظامی به کمک اینا میاد؟ چجوری ابزار نظارتی نداره؟ خودشون نیرو دارن.
من نمیدونم آقای دهقانی، آقای موسوی، آقای دهقانی اومدن روی خط؟ نیومدن هنوز؟ خب نیومدن، کاش آقای دهقانی سخنگوی ستاد میومد که حداقل پاسخ شما رو میداد، یا ما از ایشون هم سوال میکردیم که آیا واقعا اینجوری کمکاری مجموعه است.
معتقدم به این که این کشور تو حوزه سیستم نظارتی هم ظرفیت داره هم قابلیت داره. این که ما به راحتی فضا رو باز میکنیم به اصطلاح دام به راحتی از کشور خارج میشه تو شرایط فعلی. قطع به یقین یک فضاهای رانت و فسادی وجود داره.
پس شما میگین که زینف این رانت خود ستادی که مبارزه با قاچاق کالا و ارزه. من برداشتم از حرف شما اینه،
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جلو ورود و خروج کالاهای غیرقانون رو بگیره، درسته؟
خب
شما نگاه میکنید میبینید کانتینر میاد، مثلا براحتی کالای قاچاق داخلش هست و براحتی از موادی ورودی میاد داخل.
چرا آقای عسکری یه لحظه روی خط بمونید. آقای نیری مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی خط برنامه اومدن. آقای نیری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
شب شما بخیر باشه. آقای عسکری میگن که متهم این موضوع شمایید. من دیگه چی میگن، واضح و بدون پرده و خیلی بداهشو گفتم دیگه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. البته من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو خدمت رو عرض کنم در باب گله‌ای که دیروز از صدا و سیما شد. حتما صدا و سیما یک نمونه از دیگر دستگاه‌هایی است که عضو ستاد است و باید وظایف خودش انجام بده. اون گله ما همچنان پابرجاست. اما من الان که وصل شدم با تلفن، با شما زحمت کشیدید موبایل رو گرفتید و من صحبت میکنم، خدمت شما عرض کنم که جمله از شما فکر میکنم شنیدم که فرمودید که ستاد گفته من ابزار نظارتی ندارم.
من
این رو نمیدونم شما از کجا.
نه، من اجازه بدید من دقیق عرایزم و خدمتون عرض بکنم. من گفتم که شاید ابزار نظارتی ندارن که بتونن کنترل
کنن. من شاید رو نشنیدم. آره. شما فرمودید که آقای عسکری صحبت که میگه که ابزار نظارتی نداره.
عرض کردم شاید ابزار نظارتی نداشته باشه.
آره. نه، ما خدمت شما عرض کنم که 26 دستگاه عضو ستاد، مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای ستاد است. مجلس شورای اسلامی قوه ناظر در کشور جمهوری اسلامی ایران هست که عضو ستاد، دستگاه عضو ستاد. اینو حتما حضرت عالی به عنوان مجری برنامه و کارشناس برنامه میدانید و جناب آقای عسکری هم به طریق اولا. این یک مورد. ما دستگاه های نظارتی مختلفی در ستاد داریم، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی، تعزیرات، قوه قضایی، بحث مراجع قضایی، قوه مقننه و قوه مجریه. تلفیقی از این قوا در ستاد عضو هستن و کاراشون دارن انجام میدن.
آقای نگیری خوبه، این همه عضو دارید.
نه گوش کنید، گوش کنید، خواهی میکنم گوش کنید. یک جمله هم آقای عسکری فرمودن که از من اونجایی که شنیدم رو میگم، همین یکی دو دقیقه قبلش رو نشنیدم. فرمودن که کانتینر راحت میاد مبادی ورودی و رد میشه. این رو هم من واقعا متعجبم و یک کوچولو متاسفم که چطور این 26 دستگاه که یکیش هم همون مجلس شورای اسلامیه و نمایندگان عضو این ستاد، چطور این کانتینرها رو ندیدن که به این راحتی رد میشه و داخل میاد. نگاه کنید، ما اگر میخوایم موضوع رو حل و فصل کنیم،
باز رو عرض بکنم.
من عرض بکنم قاچاق دام رو هم من عرض بکنم خدمت شما.
من مثال زدم به این که بله داره وارد میشه، داره کانتینر میاد در تهران که ماشین مرسدس بنز توش بوده. حالا
نگاه کنید، قرارداد
خاتم ورود کرد، یه سیستم نظارتی رو ایجاد کرد.
نگاه کنید همه شما میدونید.
بله واقعیت رو نمیخواید بپذیرید شما.
نه واقعیت رو میپذیرید.
بازار برید نگاه بکنید چقدر کالای قاچاق هست.
نه نگاه کالای قاچاق وجود داره. نگاه کنید ما میخوایم این بحث منطقی
ما با مرزن رهبری شما میدارید کالاهای قاچاق رو برید آتیش بزنید.
آقا اجازه بدید که دونه دونه عزیزان صحبت بکنن متوجه بحث میشید. من احساس میکنم که آقای نگیری یه ذره شما دارید
یعنی کالای قاچاق
مقایسه بکنید چیزی از نتیجه بحث عاید مردم نخواهد. اون بحث امهای قاچاق یه بحث جداگانه است، این بحث ورود قاچاق یه بحث جداگانه است. من خواهش میکنم که خیلی منطقی و صریح و شفاف
آقای مورد نه مورد من یه موضوع به عنوان یه مخاطب عام خدمتتون عرض بکنم اجازه بدید به عنوان موضوع یه جمله بگم. ببین وقتی شما میگید که این همه دستگاه‌های نظارتی و نمیدونم ما ارگان داریم داخل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، خب پس چرا ما اینجوری قاچاق میکنیم؟ بعد شما میاد میگید که آقا اینجوری دستگاه‌ها مجلسه، آیا مجلس باید بیاد مثلا نماینده ها برن لب مرز وایسن مراقب باشن که مثلا ما دام قاچاق نشه؟
اصلا وظیفه مجلس این نیست. وظیفه مجلس اینه که از سال 93-94 که قانون اصلاحیه مجلس وارد صحنه مجلس شد تا سال 98 معطل نمونه. اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا است. هیچ وقت ما نگفتیم نماینده مجلس بره سر مرز از ورود قاچاق جلوگیری کنه. وظیفه مجلس مشخصه، وظیفه تعزیرات مشخصه، وظیفه گمرک مشخصه، همه این موارد هست. چه حجم قاچاقی انجام شده؟ بحث موضوع ما بحث دام رو می‌خوایم صحبت کنیم و شما بحث
یعنی
قاچاق
دام رو قبول ندارید که قاچاق کالا الان داره انجام میشه؟ اینو قبول ندارید؟
مثلا چنین حرفی زدم من؟
نه شما قبول دارید یا ندارید؟
نه معلومه که قاچاق دام انجام میشه، قاچاق یک قاچاق انجام میشه، قاچاق یک جرم مثل تمامی جرم‌های دیگه. ما اختلاس انجام نمیشه در کشور، ما دزدی انجام نمیشه، قتل انجام نمیشه. آقای عسکری گوش کنید، مهمترین مورد بحث مبارزه است که آیا مبارزه انجام میشود یا نمیشود. ما میگیم مبارزه انجام میشود وقتی آمار
این مبارزه
وقتی حتی کافی نیست. اون که خیلی اصلا شکی توی قضیه نیست. وقتی 4 سال مصوبه لایحه ما در مجلس میماند، بررسی نمیشود و این مجلس بزرگوار فعلی کارش رو داره انجام میده،
شما و دولت محترم فعلا دیواری کوتاه‌تر از مجلس ندیدید؟
نه من که عزیزان مجلس، عزیزان ما هستن، این دوره مجلس
داره نظاره میکنه،
میپذیرندگان
مجلس هم باید دارن کار اجرایی.
من عرض کردم که نماینده مجلس وظیفه‌اش چیه. ما نمیخوایم مغالطه کنیم، شما هم قطعا همین شکل. بحث این نمایندگان مجلس رو هم که قطعا شما میدونید که ما بحث اون بحث دوره قبلی مجلس است و نه این مجلس. ما 70 میلیون دام در داخل کشور داریم. از این 70 میلیون دام در داخل کشور با بدبینانه ترین حالت 60,000 یا 70,000 داره خارج میشه از کشور. این یعنی کمتر از 0.5%. این یعنی که رسانه ملی، این یعنی که رسانه ها، سایت ها، خبرگزاری ها اولویت قاچاق رو که چیزهای دیگر است رو باید نباید رها کنن، به قاچاق دام بپردازن. وقتی قاچاق دام 0.5% جمعیت دام کشور رو به خودش اختصاص نمیده.
صدا و سیما رسانه ملی کلا مثلا خارج از حالا این که الان تو رسانه ملی به عنوان یک مجری مشغول کار هستم، چرا تو هر موضوعی که وارد میشه میخواد مثلا بگه که چرا این اتفاق میفته، مسئولین اونجا میان میگن که آقا این یه انقدر بخشه، شما برید به یه موضوع دیگه. آقای نیر شما بفرمایید که ما هفته دیگه در مورد کدوم موضوع قاچاق بیایم صحبت بکنیم.
ما هر کالایی که دارای قیمت باشد انگیزه قاچاق رو دارد و قاچاقش انجام میشه. شما باید بیاد اولویت بندی کنید. ما قاچاق دخانی در کشور، قاچاق سیگار رو شما اگر بیاید بگید نه در مورد قاچاق سیگار میخوام صحبت کنم، اگر میخواید در مورد قاچاق لوازم خانگی بریم صحبت کنیم، اگر میخواید در مورد گمرک، در مورد دستگاه های ایکس ری بریم صحبت کنیم، اگر میخواید در مورد کمبود مثلا بودجه گمرک دستگاه های ایکس ری، بعد دست پلیس های امنیت های اقتصادی که در داخل گمرکات مستقر شدن و به کمک گمرک آمدن، در مورد این موارد بریم صحبت بکنیم که هم نقص داریم و هم کارهای خوبی انجام شده روی این قضیه.
پس آقا شما دنبال موضوع هستید که از دید من که مثلا کار خوب انجام دارید میخواید گزارشتون رو روش بدید، ولی آقای نگیری موضوع قاچاق دام به معیشت و سفره مردم برمیگرده. خب و مردم الان گوشت دارن گرون میخرن.
اصلا چنین چیزی نیست. بله دارم عرض میکنم 70 میلیون دام داخل کشور وجود داره. شما چرا میگید قاچاق 0.5% گرانی دام را آورده؟ من بحث من اینه آقای عزیز بزرگوار من، قربون شکل ماهت برم، من دارم میگم که قاچاق دام اگر انجام میشه توی یک روز پخش کردن گزارش شما نباید 30,000 تومان قیمت دام کاهش پیدا بکنه. بنده عرضم اینه
آقای دکتر عسکری
جانم،
من خواهش میکنم که صحبتهای شما رو هم بشنویم که بتونیم بحث رو جمع بندی کنیم.
ببینید من اعتقادم بر این امروز تو شرایطی که وجود داره با تاکیداتی که مقام معظم و رهبری داشتم در بحث قاچاق کالا، دستگاه متولی وظیفه ذاتیشونه که پیگیری بکنن. این که بیان میگن 2%، 1%، 0.5% داره انجام میشه، یعنی کمکاری، یعنی سلنگاری. اون زحماتی که میکشن جای خودش، ولی فلسفه وجودی این مجموعه اینه که جلو قاچاق کالا رو بگیره.